این روزها همه در بازارهای مالی به دنبال رازی جادویی می‌گردند تا با آن بتوانند موفق شوند. ما در این برنامه از طریق مصاحبه با معامله‌گرها و مؤلفین و مدرسین و سرمایه‌گذاران موفق در حوزه بازارهای مالی قصد داریم تا به شما در پیدا کردن راهی درست کمک کنیم.
سلام به همه شنوندگان عزیز، خیلی ممنون که امشب تشریف آوردید. من محمد ایزدی هستم، مجری برنامه رادیو مدرسه. امیدوارم که حال دل تک تکتون خوب باشه. امروز در کنار یکی از اساتید برجسته آکادمی بورسی پشتن هستیم، استاد برزخشناس عزیز، که قراره راجع به مبحث روانشناسی معامله‌گر برامون صحبت کنن. مطمئنم مبحثی هست که خیلی به درد میخوره. استاد اگه سلام و احوالپرسی با شنوندگانمون دارید خیلی خوشحال میشم که بشنوم.
مجددا سلام میکنم خدمت همه عزیزان، استاد معزن عزیز، شما در لایو حضور دارید، افتخار دادید به من و بقیه دوستان که زحمت کشیدن اومدن، در خدمتتون هستم.
خب استاد از اول شروع کنیم، اصلا روانشناسی معامله گری یعنی چی؟ به چه چیزی میگیم روانشناسی معامله گری؟ اگه برامون خیلی مختصر بازش کنید که بریم سراغ مباحث خیلی اصلی تر.
خب ببین، کسانی که در حوزه بازارهای مالی فعالیت دارن و تخصصی در حوزه ترید کردن، در حوزه معامله کردن، چون خب بعضی از عزیزان هستن، بعضی از همکاران ما هستن که اصولا تحلیلگرن، یعنی وارد حوزه مباحث ترید نمیشن، معامله نمی کنن، تحلیلگرن هستن، اصلا در کشورهای دیگه هم، یعنی شما وقتی شروع میکنی، چون خب اونجا قضیه فعالیت در بازار مالی یک مقدار متفاوت از کشور ما. در ایران خب شما میرید یک کد بورسی میتونید بگیرید و خودتون معامله کنید، ولی اونجا خب باید از طریق یک شرکت های، از طریق کارگزار فعالیت داشته باشید و کسانی که شروع میکنن در این حوزه وارد این شرکت ها میشن به عنوان و کارمند، اولین رتبه تحلیلگری هست. یعنی شما پایین ترین رتبه ای که شروع به کار میکنید در اونجا تحلیلگری هست. خب تحلیلگرها ترید نمی کنن، به تریدرها که یک درجه بالاتر از اونها هستن تحلیل هاشون رو ارائه میدن و این تریدره که باید تصمیم بگیری که از چه تحلیل استفاده کنی. بنابراین خب کسانی هستن که، کسانی که در بازارهای مالی فعال هستن دو دسته هستن، یه تریدرها هستن و تحلیلگرها هستن. حالا کسانی که دوست دارن وارد حوزه ترید کردن بشن، معامله کردن بشن، خب باید به چند تا بخش مسلط باشن، چند تا علم مسلط باشن در بازارهای مالی. خب اولی در حوزه تحلیل هست، باید بتونن تحلیل کنن، همون مبحث پایه که گفتیم. به هر صورت شما وقتی در یک بازاری حضور داری، مخصوصا در بازارهای مالی، باید توانایی تحلیل کردن داشته باشی. این تحلیل کردن هم خب چند تا بخش داره. بخش تحلیل تکنیکال هست، تحلیل بنیادی هست، همون فاندامنتال، که خب تقریبا ما میگیم دوبال پرواز یک پرنده هستن و باید همه کسانی که در حوزه بازارهای مالی هستن به هر دوی این علوم مسلط باشن. حالا در حوزه بورس ایران مشخصا تحلیل تابلوخانی هست، فیلتر نویسی هست، که خب چون در بازارهای دیگه ما این رو نداریم، ما در بازارهای جهانی مزنه نداریم، یعنی چیزی به اسم تابلو نداریم. یک قیمت معامله هست، همه معامله‌گرها اون رو میبینن و خب بر اساس تحلیل خودشون دیگه اقدام به خرید و فروش میکنن. ولی خب در حوزه بورس اینا ما یک قسمت دیگه هم داریم به عنوان تابلوی معاملات، که در اون مزنه ها دیده میشه، حالا در روی صفحه کارگزاری ها در روی اکسید تا 5 اوردر دیده میشه، در روی صفحه خود تریدر های کارگزاری ها، استیشن ها، خب تا 20 اوردر هم قابل مشاهده است و این خب باعث شده خب یک شاخه دیگه هم در بورس ما باشه به اسم تابلو و تابلو خانی، که خب نیاز به تسلط به این قسمت هم هست برای کسانی که در بورس ایران کارگزاری. و خب میریم سراغ اصل ماجرا، بحث روانشناسی معاملات. یعنی اگر ما بخوایم این مباحثی رو که تا اینجا من گفتم که یک تریدر باید براش مسلط باشه 100 در نظر بگیریم، درصد بخوایم بدیم بهش، شاید به جرات بتونم بگم که 30% این علومی هست که تا الان گفتم، تکنیکال، فاندامنتال و خب بحث تابلو خالی در بورس ایران، و 70% روانشناسی معاملات. خب حالا من این رو میگم، خیلی‌ها شاید بگن خب پس دیگه نیازی نیستش دیگه ما به این علوم مسلط بشیم، پس اگر قرار فقط رو روانشناسی معاملات کار کنیم ما بریم روی این کار کنیم و دیگه نیازی نیستش ما تسلطی رو اینا داشت. نه، اینطوری نیستش. این 30%ی که من به شما عرض کردم لازمه اینه که شما بتونید اون 70% رو به کار بگیرید، فعال کنید. اصلا پشوتن همیشه یه مثال جالبی داره که حالا شما شاید شنیده باشید ازش که در آکادمی هم هستید. میگه خب اگر تریدرها مبنا رو بر این بگیرن که یک سکه بگیرن دستشون و بر مبنای اون پرتاب سکه بخوان معامله بزنن، مثلا شما یه سکه بگیری دستت بندازی بالا بگی آقا شیر اومد بای میزنم، قط اومد سل میزنم، بر مبنای این بخوام معامله کنن، احتمال موفقیتشون چقدره؟ 50%. درسته؟ پس چی میشه که در حوزه بازارهای مالی 90% متضرر میشن؟ یعنی 90% آمار معاملاتشون، این آمار از 50 به 90 به 10 در میاد. چه اتفاقی میفته؟ خب یعنی طرف تحلیل هم بلد نباشه، یه سکه بگیره دستش احتمال موفقیتش در بازار بیشتره از این که خب مثلا طرف میاد مطالعه میکنه، دوره میبینه، ولی میره در بازارهای مالی ما اولا میگیم آقا احتمال موفقیت 90% متضرر میشه و 10% برد میشه. خب اینجا میرسیم به همون نکته اصلی دیگه، همین بحث روانشناسی معاملات. یعنی خب شما باید یک سری مسائل مسلط باشی. چرا یک عده تحلیلگر بسیار خوبی هن؟ ما داریم ها، من اینو به عینه دیدم، یعنی تحلیل‌هاش فوق‌العاده است، تحلیلگر اصلا بی‌نظیریه، ولی عملا نمیتونن معامله‌گر خوبی بشن. چرا حقوق یک تحلیلگر در شرکت‌های غربی، در شرکت‌های کارگزاری غربی از سالی 100,000 دلار مثلا به سالی 100,000 دلار میرسه، حتی اکثر 100 تا 120,000 دلار، ولی حقوق پای یک معامله‌گر از 2,000,000 دلار شروع میشه؟ علت تو همین قسمت قضیه است. این شما ممکنه تحلیلگر خیلی خوبی باشی، مسلط باشی، ولی نتونی معامله کنی، نتونی پوزیشن درست بگیری، نتونی معاملات تو مدیریت کنی. ما امشب میخوایم در این مورد صحبت کنیم، در مورد روانشناسی معاملات صحبت کنیم، اینکه چرا معامله‌گرها خب اسیر روند میشن. چرا خیلی ها، من حالا نمیدونم از بچه های باشگاه کسی اینجا هست یا نه، فکر کنم آقای فراز شما باشگاه باشید، درسته؟ دوستمون از بچه های باشگاهه، باشگاه تکنیکاله. خب مثلا 2 هفته پیش استاد معظم هم اونجا تشریف دارن و کمک میکنم به من. من حدود از 3 هفته پیش شروع کردم تو تمرینای باشگاه، فکر کنم چند شب متوالی محمد جان شما دیدی من بیت رو میدادم و اتریوم رو میدادم و کاردانو رو، ارزهای دیجیتال خب خیلی مرجع رو، خیلی به قول معروف چند تا ارز اول رو میدادم به عنوان تمرین، و میدیدم بچه ها همش دارن روی بخش سودی قضیه کار میکنن، یعنی همه تحلیل ها مبنی بر اینه که سود خواهد کرد. و حتی یه سوال هم گذاشتم، گفتم که به یکی از بچه ها گفتم یعنی اصلا هیچ احتمال نزول نمیدی؟ گفت نه. و خب امروز بعد 3 هفته میبینیم که چند بار این رو تکرار کردم، عمدن همین کار رو کردم که الان باشون کار دارم، که ببینم کدومشون یک احتمالی مبنی بر این که میخوام ممکنه یک چرخش روندی اونجا رخ بده میده. دیدم هیچ کدوم. این مبنی بر این نیست که دوستانم اونجا بچه های ناتوانی ها، نه اتفاقا خیلی خیلی ما اونجا استعدادهای خوبی داریم و من مطمئنم که چند تا تحلیلگر خوب از اونجا بیرون میکشن، ولی این که شما اسیر روند میشی یه مشکله برای تحلیلگر، برای معامله‌گرها. و الان بعد چند هفته می‌بینیم که تمام اون تحلیل‌ها فیل شد، یعنی تمام اون تحلیل‌هایی که می‌دادن بچه‌ها اونجا مبنی بر این خب تارگت‌هایی می‌دادن که خب سودی خواهد بود قضیه، بای می‌دادن، همه اصرار داشتن برای اینکه خب پوزیشن خرید بدن، میبینیم که خب فیل شد. خب اینا خب بچه هایی هستن که حداقل چند تا دوره رو گذروندن دیگه، تو پیش خود ما گذروندن، بچه های مستعدی هستن، تحلیل های خیلی خوبی بیرون میدن. در سطح جهانی هم همینه، یعنی علت اینجاست که 90% بازارهای مالی متضرر میشن. یکیش همین اسیر روند شدنه دیگه. یعنی شما سال پیش، همین 16 ماه پیش، خیلی دور نیستش از لحاظ، کسی میگفت بورس ایران میریزه همه بهش حمله میکردن، نه آقا این چه حرفیه، نمیشه، امکان نداره، درسته؟ یعنی کسی نمیتونست خلاف روند صحبت کنه. من لایو دوم مرداد سال 99 هم هنوز هست تو صفحه آکادمی هستش، صفحه اینستای آکادمی، بچه ها میتونن برن ببینن. اونجا من گفتم آقا پالایشی ها خروج هستن، خروج، گفتم فروختم بفروشید، خب گفتم پله‌ای بفروشید. آنچنان توهینای شنیدم که اون واژگان لغات هم یه مقدار اصلا گسترش پیدا کرد. خب چرا؟ چون همه اسیر روند میشن. روند نزولی هم اینطور، یعنی الان کسی بیاد بگه آقا خب مثلا بورس ایران میتونید دنبال نقاط خوبی برای ورود باشید تو سهمایی که مد نظرتون، همه بهت فوش میدن، همه بهت میگن نه امکان نداره. حالا ما نگیم توهین، ولی خب نه امکان نداره، بازار تموم شد دیگه، همون حرفا رو ما شنیدیم دیگه. مثلا سال 90 هم همین حرفو میزدن، چه میدونم 96 هم همین حرف رو میزدن. ببینید بازارهای مالی فازهای نزولی و صعودی دارن، اونهایی موفقن که بتونن این فازها رو کش کنن، اسیر روند نشن، در روند حل نشن. این هم مستلزم اینه که شما تو اون بحث روانشناسی معاملات قوی باشی، بتونی به موقع نقاط چرخش رو پیدا کنی، بتونی به موقع واکنش نشون بدی از خودت. از تحلیل غلط نترسی، از اشتباه بودن تحلیلت نترسی. ببین اصلا تحلیل، خب ما اصلا در حوزه علم تکنیکال میگیم آقا تحلیلگری بتونه 70% مین ریت بگیره، 70% تحلیلاش درست باشه، فوق‌العاده عمل کرده. پس چرا باید بترسی؟ همون ترس باعث میشه که شما تحلیلت اشتباه عذاب در بیاد. اشتباه عمل کنی یا قره شدن به تحلیل، به خودت خیلی قره میشی، خب حتی ضرر رعایت نمی کنی. به طور کلی گفتم 70% موفقیت شما در بازارهای مالی اینی که بتونی اون بحث روانشناسی معاملات رو در خودت قوی کنی، بتونی یه سری چیزها رو خودت پرورش بدی، یه سری چیزها رو بهتر از بازار ببینی، اسیر روندها نشی. یه حرف خیلی جالبی داریم ما، اینه که میگیم آقا اکثریت معمولا در بازارهای مالی اشتباه میکنن. وقتی شما میبینی اکثریت یه حرفی رو میزنن، بدون یه جای کار میلنگه. توی هیچ وقت اکثریت نمیتونن توی بازار سود کنن. بازاری که همه توش بخوان سود کنن میشه تهش همون بورس 99، مرداد 99. مثلا شما تو حوزه ارزهای دیجیتال ببین، تا دو سه هفته پیش همه میگفتن آقا همه سود داریم میگیریم، خیلی خوبه. اونجا ترسناک میشه بازار. یا بازاری که همه دارن توش میدانن، جایی که شما باید برعکس همه عمل کنی، فرصت‌های خوب رو توش شکار کنی. همه شاکیان، همه گریزانن، همه دارن فرار میکنن. این خلاف جهت آپشنا کردن رو شما باید در بازارهای مالی یاد بگیرید. چون اقلیتی که موفقن، اقلیتی که قوین، اقلیتی که سودها رو میکشن از بازارها بیرون، اینا هستن. و یه جمله جالب دیگه دارم که همیشه آویزی گوشم میگه، بازارهای مالی برای این طراحی شدن که پول شما رو از دستتون بگیرن. زرنگ کسی که بتونه با اون مارکت میکرها به موقع حرکت کنه. چون خب مارکت میکر میاد یه چیزی جلوی روی تو نشون میده، به اکثریت نشون میده، اکثریت در اون حل میشن. شما باید بتونی خلاف جهت اون تصمیم بگیری، خلاف جهت اون تحلیل ها تو وزن بدی. و به خاطر همین هم از ما میگیم که آقا روانشناسی معاملات 70% قضیه موفقیت یک تریدره. خب من در خدمت هستم محمد جان، سوالی چیزی چون قرار شد که
عالی، بله خیلی هم عالی استفاده کردیم. مصاب یه جمله آقای آدم اسمیت داریم، یکی اگه در مورد خودتان شناخت کافی ندارید، بازار سهام جای گرانی برای کسب این شناخت است. و اون جمله که گفتید که تریدرها چندین برابر بیشتر از تحلیلگران میزان درآمدشون هست، واقعا جمله درستی هست. فکر میکنم خیلی از این علت ها میتونه این باشه که اون جو روانی شکسته بشه. چون شما هم اگه تحلیلگر باشی هم بخوای معامله‌گر باشی خیلی فشار روانی زیاد هستش. اینو فکر می‌کنم خارجی خیلی خوب فهمیدن که این دو تا بخشو جدا کردن از هم که اون جو روانی رو بشکنن. تریدر میگه که تحلیلگر به من گفت، تحلیلگر میگه تریدر بعد ترید کرد. اگر که مثلا حالا معاملات با ضرر باشه و این جو روانی این یه خورده کمتر میشه توی معاملات. یه سوالی دارم ازتون، این سوال رو دوست دارم خیلی بهش بپردازیم. ما داریم میگیم که 80-70% بازار، یعنی اون آدم که میخواد سود کنه باید روانشناسی رو بلد باشه. اون 70-80% خیلی درصد بالایی هست. میخوام بدونم
دیگه تو هم 10% نذار شاخه دیگه، 70% دیگه.
نه من 80%
اینطوری بالا میره آخرش هم میرسه 100%.
نه آخه من 80% استاد از اساتید دیگه هم شنیدم، بعد سوالم این هستش که آیا سیستم معاملاتی هم جزو روانشناسی می شود یا خیر؟
اول یه سلام می کنیم خدمت استاد بهبودی عزیز، تشریف آوردن تو لایو. از شاید خدمت شما که خب ببینید، شما سیستم معاملاتی وقتی برای خودت داری می چینی، بله دیگه این رو باید لحاظ کنی دیگه. شما آقا آدم ترسوی هستی، آدم شجاعی هستی، چه میدونم آدمی هستی که زود مثلا خسته میشی، زود به قول معروف ناامید میشی، آدمی هستی که نه خب میتونی تحمل در بازار زیاده، بر اساس اون باید بچینی سیستم معاملاتی خودت رو. این که دیگه مثلا نخواه این رو لحاظ کنی خب باعث میشه که متضرر بشی دیگه در بازار، در زودتر شکست بخوری. بله 100% موثره در این که شما چه سیستم معاملاتی رو برای خودت انتخاب کنی.
خیلی هم عالی. پس سوال بعدی که ازتون میکنم این هستش که یک معامله
مثلا خب ببینید یه بحثی که هسته، شما مثلا خب خیلی جالبه، ما مثلا میگیم که چرا اونا که تو بازار مثلا ترسو هستن کمتر موفق میشن، خب مثلا مشکل پیدا میکنن بعدن تو بعضی مسائل. خب مثلا شما ببینید، چون خیلی زود سودهاش رو میبنده، یعنی خب مثلا ترسو سری سودهاش رو میبنده، به سودها اجازه گسترش نمیده. خب همین آدم میبینی برعکس موقعی که ضرر میکنه نمیخواد قبول کنه ضرر رو، اجازه میده ضررها بزرگ بشن. یه باگ ذهنیه ها، یه باگ ذهنیه. یعنی شما خیلی از معامله گرها به سود که میرسه پوزیشنشون خب سریع میبندن، میگن خب این سودو بگیرم خدا رو شکر خیلی خوب بود و اینا. خب مثلا وارده که ضرر که میشه خب نمیخواد ضرر رو قبول کنه، میگه خب نه برمیگرده، مثلا این پوزیشن هم اشتباه نبوده، برمیگرده مثلا حد ضرر رو میبرم بالاتر، چه میدونم با روش مارتینگل چیز کم میکنم، میانگین کم میکنم، این کارا رو میکنم. ولی خب میبینید ضرر رو اجازه میده بزرگ میشه، در صورتی خب باید برعکس باشه دیگه. واسه معامله گر باید اجازه بده خب مثلا ضرر رو در به قول من اسرع وقت ببنده، ولی خب به سود اجازه بده گسترش پیدا کنه دیگه. خب سود یه چیزی کسب کرده، اگه ازش کم بشه چیزی از اصل سرمایه نمیره، باید ضرر به اصل سرمایه ضرر میزنه. اینا یه باگای معاملاتی هستن. یا مثلا شما حس جا موندن رو تو بازار مثلا چیز کن، مثلا خب سال پیش خیلی ها بودن بهشون مثلا میگفتی آقا وارد مثلا الان وقت سهام خریدن نیست، نه آقا مثلا فلانی همسایه‌م اینقدر خریده مثلا اینقدر سود کرده هر روز 5% میره بالا. خب مثلا بعدش مثلا میگفتی خب خوبه دیگه، مثلا یه ماه اومدی مثلا یه 40% گرفتی توی ماه دیگه، خب خیلی پوله دیگه، مثلا نه آقا مثلا بذار بیشتر بشه. ولی خب به همون مثلا میگفتی آقا مثلا ضرر نذار بزرگتر بشه، مثلا نه برمیگرده فلافه. یا مثلا همین الان توزیع ارزهای دیجیتال، اگه مثلا 2 هفته پیش کسی میگفت من خیلی مشاوره داشتم که آقا من دارم مثلا سهامم میفروشم میرم اونجا خوبه فلانی به من زنگ زده، این بحث حس جا موندن از بازار خیلی نکته مهمیه تو اون بحث روانشناسی معاملات، خیلی خیلی مهمه. یعنی اون حسی که به شما میده که از بازار جا موندی، مثلا همه دارن سود میکنن شما داری ضرر میکنی، مثلا شما سود نکردی. ببین یه تقریبا بهش میگم فومو، یه حس ترسه. فومو یه حس ترسیه که غالب میشه به شما، که ترس جا موندن بهش میگن. آقا جا موندم دیگه، مثلا من تو بورس ایران هر روز دارن ضرر میکنن، آقا فلانی مثلا برد ارز دیجیتال اینطوری شد، این باعث میشه چی؟ شما مثلا اون فلانیه داره تو ارز دیجیتال سیو سود میکنه، پولو میذاره سودان میذاره تو جیب، شما تازه با ضرر مثلا میری اونجا چیز میکنی. یا برعکسش هم هستا، مثلا فلانی سال پیش داره بورس ایران رو سیو سود میکنه، قشنگ میبره تو ارز دیجیتال، شما مثلا تازه میری تو بورس. اینا یه نکات ظریفی که باید روش کار کنی دیگه، باید روش خیلی کار کنی که بتونی بشی. تو سیستم معاملاتی شما هم بله همون سوال شما برمیگردم، مؤثره، باید اعمال کنید رو سیستم معاملاتی دیگه. آقا مثلا من آدم ترسویم، خب مثلا دیگه اون مدیریت سرمایه‌مو رعایت میکنم، مثلا خیلی پوزیشن های بزرگ باز نمی کنم، حجم معاملاتمو کم میکنم، نه آدم شجاعیم، خب سعی میکنم که خب یه مقدار حتی ضررامو مثلا بالاتر بگیرم. اینا خب مؤثره بچه.
خیلی هم عالی استاد. یه جمله هست که میگه که اکثر معاملگران برنده معاملگران فعال هستن، یعنی تا وقتی که سود میکنن یه گزینه دیگه دارن، هی خریده میشه خریده میشه، ولی وقتی که ضرر میکنن غیر فعال میشن، میگن وایسید ببینیم چی میشه، شاید برگرده. و یه خاطره من اینجا بگم، خیلی خاطره جالبی بودش. یه روز یکی از دانشجویان آکادمی حالا نشست با من درد دل کرد راجع به معاملاتش، میگفتش که من یه بار $1000 شارژ کردم حسابم رو و صبح بلند شدم و یه معامله باز کردم، یه معامله با حجم بالا یه بازار جهانی، و این معامله دیگه رسید به جایی که من داشتم کال مارجین میشدم. و وقتی که شاد باورتون نشه این خاطره برام تعریف کرد، واقعا و وقتی که داشتم کال مارجین میشدم تصمیم گرفتم که یه دو رکعت نماز بخونم برای اینکه این معامله برگرده، و میگه واقعا نماز خوندم که این معامله برگرده، ولی خب من کار مارجین شدم. در بحث حالا آرزو کردن، دعا کردن، اینها بحثایی هستن که اصلا ربطی به ترید کردن دارن ندارن، چون خیلی ما میبینیم که واقعا معامله رو باز میکنم یه خدا یا تو رو خدا این بره به اون سمت، که این بحث کاملا بحثی هستش که خیلی ها روش فکوس میکنن، اصلا درست هست این بحث نیست، چجوریه اینو اگه برامو بازش کنید خیلی ممنون.
میخوای نصف شبی واسه من پرونده باز کنیم هم من آقا ما حسنه این تو چیزا نداریم. خب ببین تو بحث عرفانی و دینی قضیه، ما اصلا خب خود خدا هم اصلا از قدیم گفتیم آقا از تو حرکت از خدا برکت، یعنی خدا هم شما باید یه کاری بکنی که مثلا چیز باشه، این که صرفا بشینه آقا خدایا مثلا اینطوری بشه اونطوری بشه که چیز نمیشه، نه شما باید خب روی کار خودت تسلط کنی، روز کار خود تسلط پیدا کنی، مسلط بشی رو کار خود، تمرکز کنی رو کار خود، این که برگردی مثلا خدا و دین و پیامبر اینا تو بازی بازارهای مالی جایی نداره، یعنی خب مثلا الان بگی آقا دولت ایران مثلا پول ما رو برداشت بود تو بورس ایران، خدا رو فلان و پیامبر و فلان رو، این ربطی نداره. هر بازار اون روز من مصاحبه خانم تاتاری رو داشتم میدیدم که ایشون واقعا این معامله‌گر خیلی خوبیه در بورس، از خانمایی که واقعا در بورس ایران و بازارهای جهانی من میپسندم کارشو، خیلی قوی و خیلی به قول معروف مسلط و توزیع کریپتو مخصوصا. خب تو نمایشگاه دبی اکسپو دبی بود داشت با یکی از این فعالین خیلی قوی ارز دیجیتال مصاحبه میکرد، گفتش خیلی جمله قشنگی گفتیشون، اسمش رو فراموش کرد، خیلی جمله قشنگ خب آقا میگن خب تو بازار تو اینجا نهنگا خب تاثیرگذارن، خب شما چه بخواهید چه نخواهید در حوزه بازارهای مالی مارکت میکرها تاثیرگذارن، حالا یکی تو بورس ایران مثلا میشه دولت ایران که خب از این طرف میاد پولا برمیداره میبره، از اون طرف میگه حمایت میکنی ولی عملا نمیکنه، حالا تو اونجا میشه مثلا چه میدونم یکی مثل آقای ایلان ماسک که توییت میزنه باد میکنه دوچ کوین رو بعد خالی میکنه میره. همه بازارهای مالی اینن، یه بار گفتم تو اول این رادیو، بازارهای مالی برای این طراحی شدن که پول شما رو از دست شما بگیرن، و شما تماما میاید آموزش میبینید، یاد میگیرید خودتون رو قوی تر میکنید که اینکه بتونید با مارکت میکر به موقع حرکت کنید. اصلا قرار نیست شما اصلا در حوزه تحلیل کردن، تحلیل تکنیکال، میگم آقا تحلیل تکنیکال سالها اصلا این مناقشه بود، همین الان هم مناقشه است. یعنی همین الان هم مثلا خیلی ها میگن آقا شما تحلیل تکنیکال برای اینه که ما بتونیم بازار رو کاملا پیش بینی کنیم. خیلی اصلا پکیج رو اینطوری میفروشن دیگه، آقا چه میدونم بیا من هفته ای 600% سود میگیرم، من تحلیل میکنم بازار رو پیش بینی کنم. آقا اصلا اینطوری نیست، بازار ذاتش پیش بینی ناپذیره. اصلا ما میگیم بازار احمقه، ذاتش پیش بینی ناپذیره، هر اتفاقی ممکنه در بازارها بیفته. تحلیل تکنیکال به خاطر این یاد میگیری شما بتونی خودت با بازار همگام کنی. این نکته خیلی نکته قویه. من شاید پیش همه کسانی که تو بورس ایران تحلیل، الان جدیدا که کاری ندارم خب اینا چیزا، ولی خب پیش قدیمیای بازار اون اساتید نسل اول، شاید غیر از آقای فراهانی که تو کلاس نمیذاره و خیلی کم گذاشت و ما نرسیدیم بیشتر خود، پیش همشون رفتم کلاس دیدم. استاد آزادی هستش، میشناسم منو، آقای طباطبایی هست، استاد پشوتن هست، اسم نمیارم، خیلی من دوره دیدم. خب ولی یه چیز استاد پشوتن منو جذب کرد. آقا اول گفت آقا اومدی یاد بگیری با بازار همگام بشی، نه اومدی یاد بگیری غیب گویی کنی. کسی نمیتونه بازار رو پیش بینی کنه، هر کی میگه دروغ میگه. شما میای تحلیل تکنیکال یاد میگیری برای اینه بتونی خودتو همگام کنی با اون مارکت میکره، با اون به قول معروف بازار سازه. حالا یکی تو بورس ایران میشه به قول معروف مثلا دولت ایران، یکی میشه ایکس، یکی میشه ایگرگ، یکی میشه اون بروکر فارکس. همه بازارها مارکت میکر دارن، اینو قبول کنیم. بازارهای مالی برای این طراحی شدن پول شما رو از دستون در بیارن، ولی شما میتونید با یک سری ابزارها از این بازارها کسب ثروت کنید. جمع جبری بازارهای مالی صفره، اینو همیشه بنویسید بذارید توی گوشه. یه بازاری دیدید همه دارن توش سود میکنن بدونید یه جای کار داره میلنگه، مشکل هست. یه جا بازاری ببینید همه دارن توش ضرر میکنن بدونید یه جای کار داره به فرصت میده. یه جای کار یه فرصت خوبی خوابیده توش. اینا رو همیشه تو گوشه ذهنتون داشته باشید.
خیلی هم عالی. استاد سوال بعدی که دارم ازتون این هستش که مدیریت سرمایه هم جز روانشناسی میشود یا خیر؟
100% این که شما بتونید، اون گفتم مثلا یکیش همین بحث فومو بود دیگه، و ترس جا موندن. شما میای اصلا مثلا تمام سرمایه تو وارد یه بازار میکنی، میگی آقا همه چیمو بفروشم برم تو بورس ایران. چه میدونم من سال پیش مثال داشتم، خدا شاهد، کلیهشو فروخته بود، آورده بود سهم خریده بود. خب دیگه از این بالاتر که نگم دیگه، آدم از جونش عزیزتر. حالا خب مثلا آقا طرف خونهشو فروخته، آقا یه تیکه بدنشو در آورده بود اومده بود سهم خریده بود. چرا جا نمونه از بازار؟ خب میگم آقا چرا؟ میگم خب مثلا میخواستم چیز کنم، ازدواج کنم، خواستم ماشین بخرم، خونه بخرم. خب مثلا چیزی ببین، اون 100% موثره. یعنی اون مدیریت به قول معروف سرمایه، خب یکی هستش اصلا تو قله سال 99 چه میدونم پول اضافی داشته، پس انداز بوده، آورده تو بورس ایران. خب بنا به تجارب قبلی من بهش میگم آقا تو 5 سال آینده از همه بازارها بیشتر میگیری، ولی دیگه ریسکی اینو نداره که آقا خونش رو فروخته، ماشینش رو فروخته، چه میدونم نون شبش رو آورده گذاشته اینجا. همین الان تو حوزه ارزهای دیجیتال واقعا داریم این روها. من دارم به جد هشدار میدم اینو، من اصلا مخالف اون بازار نیستم، سودای خیلی خوبی گرفتم میدونم. خب حالا بنا به دلایلی اعتقاد ندارم به حوزه فانتوم قضیه، میگم اونجا معامله گر باشه این یه بحث جداست، ولی همین الان داره اونجا این اتفاق میفته ها. خب شما باید بتونی مدیریت کنی معاملات تو، شما باید بتونی به قول من مدیریت کنی سرمایت رو، و این هم برمیگرده بله به اون روانشناسی معاملات. شما خب الان به هر کی بگی آقا مثلا آقا چه میدونم مثلا تقسیم کن سرمایت رو، میگه نه مثلا خب این بازار بهتره ببرم اونجا. نه، شما باید بتونی تقسیم کنی، بتونی اون مدیریت کنی، وزن بدی به اون پورتفول. چه میدونم مثلا میبینی یه بازاری بهتره، یه مقدار وزن این یکی بازار رو کم کن ببر. ولی هیچ وقت اولا همه بازارها رو به قول معروف یک بازار رو برای همیشه ترک نکنید، این تو ذهنتون باشه. یعنی همیشه، حتی خب آقا مثلا میخواید تو بورس ایران روند نزولیه، خب بازارم یک طرف از کاری نمیتونی بکنی که، بذار یه مقدار سرمایت بمونه، بذار درگیر باشی. چه میدونم فردا روز یه کریپتو واقعا ریزشی شد، خب برای یه نشانه های مبنی بر اینکه روند داره میچرخه هست بود، کلا خارج نشو، بذار یه چیزایی بمونه که درگیر باشی با اون بازار، به موقعش بتونی واکنششون بدی، بین بازارا جابجا بشی. ولی این خیلی موثره که شما اون روانشناسی معاملات کمک کنه که شما مدیریت کنی سرمایت رو، مدیریت کنی پوزیشن ها تو در بازارهای مختلف.
خیلی هم عالی استاد. بریم سراغ یه خورده حالا راه حل دادن. یه بحثی هستش که خیلی از دوستان میپرسن، اون هم بحث انتقام گرفتن از بازاره. خیلی ها هستن که من دیدم سر کلاس دو تا تشتم میگن که خب ما رو معامله اول خوبیم، دوم خوبیم، ولی به محض اینکه وارد ضرر میشیم اون عصبانیت به ما اجازه رو نمیده که اصلا اینقدر خشمگین میشیم دست میزنیم به حجم معاملات، میبریم بالاتر میاریم پایینتر، اصلا اون نمیتونن اون کنترل رو داشته باشن. بحث انتقام گرفتن رو چجوری میشه کنترلش کرد توی بازار؟
ببین مسئله این که انتقام بگیری از بازار، ولی خب شما نمیتونی از بازار انتقام بگیری، چون بازار خب این کارفرمای شماست، یعنی بازار این کارفرمای شماست که بعضی وقتا تصمیم میگیره خب سود خوبی بهت بده، بعضی وقتا تصمیم میگیره بخشی از اون سود رو بگیره، بعضی وقتا تصمیم میگیره یک مقدار خب ضرر بهت بزنه. اینکه شما بخواید بازار انتقام بگیری، در حقیقت داری از کارفرمات انتقام بگیری، نمیشه، شدنی نیستش و خب به ضرر خودت هم. این خب خودت یه چیزی میگه دیگه، این غلطه دیگه. یعنی مگه میشه آدم بخواد مثلا اصلا تو زندگی عادی کسی که بخواد انتقام بگیره میتونه موفق باشه؟ کسی که بخواد با عصبانیت رفتار کنه میتونه مثلا کار خاصی بکنه؟ کسی که از روی خشم و غضب تصمیم بگیره میتونه تصمیم درستی بگیره؟ قطعا نه.
خیلی هم عالی. یک سوالی که معامله گرها خیلی میپرسن این هستش که چجوری خودشون رو به قول معروف متر کنن، چجوری بازدهی هاشون رو کنترل کنن، ببینن رو به رشد هستن، رو به افول هستن. این بحث فکر میکنم تو بحث روانشناسی خیلی بحث مهمی باشه، اینکه مثلا توی بازار بورس ایران خودشون رو باید با چی مقایسه کنن، میزان سودشون رو، تا بدونن که خوب عمل کردن یا بد عمل کردن. حالا تو بازار جهانی خودشون چجوری باید مقایسه کنن؟
خب ببین تو بازار بور، ببین این بستگی به فرد داره، من الان نمیتونم مثلا بگم برای شما اینطوری، شاید من روشم با شما فرق کنه. گفتم به فرق میکنه برای هر کسی. من الان مثلا چیز بگم، خب مثلا من یه دوستی داشتم که یکی از اساتید منم بودش و خیلی هم دوستش دارم، خب حرف جالبی میزد، میگم آقا در حوزه مثلا بورس ایران من اگر از هر 5 معاملم 3 تاش استاپ بخوره تا 1 ماه دیگه معامله جدید بازی نمی کنم. و همیشه این به کمکم اومده برای فرار از ریزش ها. خب مثلا سیستم ایشون بود دیگه، برای خودش طراحی کرده بود، خیلی هم جالب بود و قشنگ هم برای جواب میداد. 5 تا سهم آخری که خریدم اگر استاپ هم بخوره من دیگه تا 1 ماه خرید نمی کنم در بورس. خب مثلا در حوزه مثلا بازار فارکس من از دوستایی دارم که آقا مثلا وین ریتشون نزدیک بشه به 50، خب مثلا 1 هفته معامله نمی کنن، میگن خب مثلا از بازارها خارج میشیم تا بتونیم مثلا اون بحث تسلطمون و تمرکزمون از بین نره. اینا بحثی هن که فردی هن، شما باید برای خودتون بسازید. الان من بیام بگم مثلا محمد ایزدی مثلا از هر 5 تا معامله در بورس ایران 3 تاش بشه اون معامله نکنه، شاید مال تو اصلا فرق بگه من اصلا بلند مدتی هم برای مهم نیست، یا مثلا من فلان مثلا سهم رو اصلا به یه دید دیگه دارم میخرم، یا مثلا خب یکی بیا مثلا بگم آقای مثلا ایکس شما مثلا از 5 تا معامله 3 تاش مثلا خورد به استاپ دیگه معامله نکن، بگه آقا من اصلا بخوام اونطوری معامله من بدبخت میشم، من اصلا استاپام خیلی چیزه. کوچیک میگیرن، من کوتاه مدتی هم. به خاطر همین اینا یه بحثایی هستن که جدا از اون نمیتونی مثلا چیز کنی که آقا به هر کس باید اون سیستم معاملاتی خودش رو خودش بشناسه، اخلاقیات خودش رو، خصوصیت‌های خودش رو، تحمل ضررش رو، تحمل اینکه چه میزان میتونه از سرمایه‌اش رو ریسک کنه فرق می‌کنه بر اساس.
خیلی هم عالی استاد. دوست داریم که چند تا ویژگی یک معامله‌گری که از نظر روانشناسی حالا به اون حد کمال رسیده رو بدونیم که بخوایم خودمون مقایسه کنیم ببینیم که
حد کمال نداریم. محمد چی به اسم حد کمال نداریم؟ اصلا مطلق بودن تو این دنیا نداریم، مطلق بودن از آن خداست. ما هممون بنده هایی هستیم که نواقصی داریم، اصلا کسی به عنوان مطلق نداریم. خب ولی خب با این معامله گر خوب برای اینکه بتونه اون به قول معروف اون وین ریتش بالا بره، بتونه تسلطش در بازارها بالا بره، خب باید خواب خوب داشته باشه، استراحت خوب داشته باشه، تفریحات خوب داشته باشه، حتما حتما خب مثلا تعطیلات باید بره، بعضی وقت اصلا ذهن خودش رو از بازارها جدا کنه، تمرکزش رو بتونه خب مثلا به دست بیاره روی بازار. خب این تمرکز رو بیش از اندازه بذاری رو معاملاتت، خب با ضرر مواجه میشی، با به قول معروف به خطا میری. بخوای کم تمرکز باشی، تمرکز رو کم کنی یه مقدار، اون موقع هم متسلل میشه. خب مثلا حتما و حتما یک معامله گر خوب باید ورزش کنه، این یه خیلی مهمه برای یه معامله گر، اون بحث این کاهش استرس رو برات برمقام بیاره. و خب این برای خودم هم شامله، الان به خودم هم دارم میگم که حقشون از باید ورزش تو بیشتر مثلا چیز کنی، این مقدار خب من کمتر شده مثلا در این حوزه. خب از وقتی که کرونا پیش اومد متاسفانه این میگم یه ایرادی که همینجا جلوی همه به خودم میگیرم، چون من خب قبلش به صورت منظم باشگاه میرفتم، خیلی مؤثر بود تو این که مثلا روحیم بهتر بشه، تمرکزم بالا بره، استرسم کمتر بشه. و خب الان یه چیزی حدود تقریبا 2 ساله که نتونستم به خاطر این بحث کرونا برم و خب سعی کردم واسه تو خونه این کارا رو بکنم که تنبلی نکنم. خب باشگاه یه چیزی داشت که شما خودتو ملزم می‌کردی میرفتی اونجا، دیگه نمیتونستی تنبلی کنی، ولی خب تو خونه آدم تنبلی می‌کنه دیگه، مثلا میشینه میخواد مثلا ورزش کنه، محمدی زاده پیام میده میای باشگاه 2 ساعت بعد باشونه بزنه. بعد ببین خب این ولی خب خیلی واقعا چیزه، یعنی شما ورزش کردن نه تنها برای ترید، برای اینکه اخلاق خوبی داشته باشی، برای اینکه زندگی خوبی داشته باشی، برای اینکه بتونی تصمیمات بهتری بگیری، خیلی مؤثره در زندگی.
خیلی هم عالی. استاد راجبه بحث هدف صحبت کنیم. خب ما شنیدیم میگن که معامله‌گری که هدف نداره توی بازار مثل دونده‌ای که داره میدوه ولی نمیدونه میخواد به کجا برسه. راجب هدف و حد خوشی خیلی دوست دارم صحبت کنیم. داشتن حد خوشی توی بازار خوب هست؟ یعنی که به آدم بگه که آقا مثلا من 50% بگیرم بسن کلا خروج میکنم از چه میخواد 200%.
خب اون نسبت داشته باشی اونا رو، ولی خب یه چیزی هم هست همون توی بحث گفتم دیگه، گفتم که مثلا خب بعضی معامله گرا هستن خب سودها رو سریع میبندن ولی به ضررها رو مثلا نمیتونن چیز کنن، مثلا اجازه نمیدن که مثلا سریع بسته بشه. این چیز دیگه. یه نکته دیگه هم مثلا اونو گفتیم دیگه، گفتیم که ببین اون بازاری که دیگه مثلا حد خوشی از حد میره فراتر، میبینی همه خوشحالن، خب خیلی خطرناک. بازاری که میبینی همه نالانند، همه گریانند، همه دارن داد و بیداد میکنن، خب اونجا میتونه فرصت های خیلی خوبی بهت بده. اینه یه چیزهایی که باید کار کنیم روی خودمون که بتونیم قوی تر کنیم خودمون رو در اون حوزه ها. مستلزم اینه که کار کنیم، چون واقعا اینطوره، معامله گرها اسیر روندها میشن. این واقعیت من دیدم، یعنی در خودم هم دیدم، در اطرافیان هم دیدم، از در معامله‌گرای خیلی قوی هم دیدم اسیر روندها میشن. یه چیز طبیعیه. و اینکه شما بتونی زودتر از دیگران خودت رو از این روند رها کنی و به موقع چرخش روندها رو ببینی و به موقع خروج کنی از بازارها و به موقع حتی ورود کنی به بازارها، این خیلی مؤثره دیگه. خیلی خیلی مؤثره. من یادم میاد یکی از دوستانم که خب فعال ارز دیجیتاله، واقعا اعتقاد دارم به کارش. خب مثلا من یادمه 2000 و تقریبا 18 بود بیت کوین، تقریبا $3,000 تا $3,400 اینا تا $3,700 $400 رفت پایین. خب اونجا همه ناله میکردن، همکاراش همه چیز میکردن، همه گفتن تموم شد. خب بخش اعظمی از سرمایه‌اش تبدیل کرد به بیت کوین و خب همین چند ماه پیش اردی بهش ماه بود یه خروج تقریبا میتونم بگم روی اوج انجام داد همون قسمت از سرمایه‌اش. خب ببین مثلا همون موقع که همه داشتن ناله میکردن وارد شد، همون موقع که همه داشتن شادی میکردن چون صحبت از بیت $100,000 $200,000 بود خارج شد. اینکه خیلی خودت رو چیز نکنی به یه بازار، چه میدونم تعصب یه بازار رو نکشی، نه خب میتونی ببین ما وظیفه‌مون رو به عنوان معامله‌گر بین بازارها جابجا بشیم، چه زن نباید خودمون رو به یک بازار وابسته کنیم. اینا خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. اون حد به قول معروف شادی که تو میگی خیلی خیلی مهمه. میگم خیلی خیلی موثره که شما بتونی چیز داشته باشی. ولی خب ختم به این نشه برگردی به همون بحثمون که چه میدونم سریعا معاملاتت رو وارد سود شد ببندی بگی آه خدا رو شکر حد شادی من پر شد من دیگه خیلی خوشحالم، و یا مثلا خب وارد ضرر بشیم نه مثلا من تعامل کنم برمیگرده و فلان. اون حد ضرر و حد سود تو خب باید رعایت کنی دیگه، بله بر اساس سیستم معاملات خودت حد سود بچین، حد سود تو گرفتی اگر میبینی واقعا میتونی ادامه بدی اون سود قابل گسترش اجازه بدی بخشیش گسترش پیدا کنه چه اشکال داره. خب مثلا 50% خارج کن 50% در روند حفظ کن. اینا هست، اینا همشون هست.
خیلی هم عالی، خیلی مرسی که به این نکته اشاره کردید. خیلی پارادوکس به وجود میاد گاهن بین معامله‌گرها که میگن که آقا از این طرف ما میگن که سودت گسترش بده، از اون بر هم میگن که آقا حد خوشی داشته باش. خب خیلی خوب بود که این پارادوکس رو اینجا رفعش کردید. سوالی که دارم این، خیلی دوست دارم موضوع عملی تر بشه. خیلی هم معامله‌گرها رو من دیدم که میان سر کلاس میگن که خب من میرم ایچیموکو یاد میگیرم، ترانزکشن یاد میگیرم، کلی سیستم مختلف میرم یاد میگیرم، اما باز سیستمشون که جواب نمیده هی میرن سیستم عوض میکنن. به نظر شما این عده مشکلشون اصلا با سیستمشون هست یا اینکه نه مشکلشون همین نکات روانشناسیه؟ چون عده خیلی زیادی هم مثلا تقریبا شاید بگم 90% معامله‌گر رو
بس می‌ذارن. همون بحث انتظار شما از بازار هاست. شما عذر می‌خوام، انتظار شما از اون تحلیل تکنیکاله. با من خودم تو این چرخ افتادم دیگه. مثلا رفتم پیش این استاد، رفتم پیش اون استاد، پرایس یاد گرفتم، الیوت یاد گرفتم، بعد از شد هارمونیک یاد گرفتم. این به خاطر اینه که خب شما فکر کنید که میای در مثلا کلاس ها اینه که شما مثلا این تحلیلگری بشی بری رو آمار وین ریت 100% 100% تحلیلات درست از آب در بیاد، اصلا حد ضررت نخوره، اشتباه نشه. خب با اولین تحلیل اشتباه، خب این روش به درد نمیخوره، میرم یه روش دیگه. خب شما باید اون نگاهت رو به تحلیل تکنیکال، اصلا نگاهت رو به مقوله تحلیل، مقوله بازارها عوض کنی. من میشه از کسی که بگه آقا من 100% آمارم موفقه، چه میدونم تو قله خریدم، تو دره خریدم، تو قله فروختم، تو اوج کردم، از این جور آدم ها میترسم، از این جور آدم ها میدونم دروغگو هستن. کسی که بگه من در بازار مالی ضرر نکردم، اصلا این بدونید اصلا نه استاد خوبیه، نه آدم خوبیه، نه آدم قابل اعتمادیه. کسی که خب بیاد درست صحبت کنه بگه آقا من این ضرر رو داشتم، اصلا موفق ترین اساتید بازار سرمایه خودم دارم اینو میبینم، دیدم کسانی هستن که ضررهای بزرگی دادم در حوزه بورس ایران، در حوزه بازارهای فارکس، در حوزه کریپتو. آدمایی هستن که ضررهای بزرگ دادن، ضرر بزرگ دادن، سعی کردن بین اون به قول معروف زیر و بم اون بازار رو در بیاره، از اون بازار تونسته کسب سود کنه به مرور، از اون بازار تونسته خودشو بالا بکشه. وگرنه خب بقیه خب آقا من چه میدونم اینطوری چی میدونم. واقعا بعضی چیزا آدم ببینه سود ماهانه 6,000%، آخه تو اگه سود ماهانه 6,000% داری از بازارهای مالی، مگه میای اصلا کلاس میذاری؟ مگه اصلا به قول معروف چیز میکنی؟ خب تمرکز میکنی رو معاملات خودت دیگه، ولی پکیج اینا اصلا چیزای خیلی اشتباهی هستن. اصلا کسی که از روی عشق درس نده، از روی عشق معلمی نکنه، بدونید دروغ میگه. ببین دنبال پوله، یعنی اصلا اون دنبال جنبه آموزش قضیه نیستش.
خیلی هم عالی، مرسی که به این قضیه اشاره کردی. خب ببینید، یه موضوعی پیش میاد برای مالیگرها، میگن که خب ما داریم ضرر میکنیم، خب اما نمیدونیم که سیستممون غلطه یا اینکه ما خودمون مشکل روانشناسی داریم، نمیتونیم عصبانیتمون رو کنترل کنیم. به نظرتون برای اینکه این مشخص بشه باید چی کار انجام بدن؟ یعنی چه راه حلی بهشون میدید؟
یعنی طرف عصبانی میشه ضرر میکنه فقط به خاطر اینه.
آره دیگه، شاید چه مشکلات روانشناسی داره، عصبانی میشه، طمع میکنه، حد ضرر نمیذاره. چه روش پیشنهاد میدید که بتونه این مشکلات رو در بیاره؟ خودش که آقا من مشکلم الان چی هست؟ یکی از دوستان دفترچه معاملاتی رو پیشنهاد داده که معاملات رو بنویسن.
خیلی عالیه، اصلا عالیه. یکی از روش‌هایی که خودم استفاده میکنم و فکر کنم از اول معاملاتم تا الان یک سوده، اینه هفت تا دفترچه معاملاتی دارم، دارم هشتمی رو پر میکنم. دفترچه نیست که، این دفترهایی هستن که دارم و واقعا برگشت رو نگاه کردن، یعنی هر معاملی میکنم مینویسم. به جرات میگم و وقتم هم خیلی میگیره، خیلی میگیره، ولی هر معاملی بگم دروغ میشه. بعضی وقتا خب تنبلی میکنم یکی دوتا رو نمینویسم، مثلا در حوزه فارکس. بعضی وقتا خب مثلا یادم میره میذارم بیاینده، ولی خب مثلا میگم 90%، 95% معاملاتم رو نوشتم. من وقتی برمیگردم نگاه میکنم خیلی کمک میکنه تو اصلاح مسیرم، خیلی کمک میکنه که به قول معروف ببینم که آیا راه هم درسته، آیا مثلا سیستم معاملاتیم الان درسته. اینا به من خیلی کمک کرده، خیلی خیلی کمک کرده، به خودم به شخص خیلی کمک کرده.
استاد، آنالیز موفق یک سیستم فقط به سوداوریش بستگی داره؟ یعنی شما آنالیز که میخوای کنید که این سیستم انقدر سود داد، پس این سیستم موفق است؟
شما اومدی اصلا در بازار مالی سود کنی دیگه، اومدی پس چیکار کنی؟
استاد من اینا ریسک هم میخوام بدونم شاملش میشه؟ یعنی باید بگیم که
میزان ریسک، خب شما مثلا لزوما ریسک پذیریت بالا باشه مبنی بر این نیست که حتما سود بیشتری بکنی، ممکن است ضرر بیشتری بکنی، اون ربطی به چیز نداره. ولی خب بله، آنالیز این که خب شما موفق هستی در بازار مالی یا نه بر به بستگی داره که سود شما بالاست. اصلا خب ببین، یکی از معامله گرای خیلی موفق، یه خاطراتش اسمش متأسفانه تو حوزه حفظ کردن اسامی من یکم ضعیف هستم. خب مثلا میگفتش که خیلی جالب بود، میگفتش که من اولا وین ریت هم خیلی بالا بود، 70% در معاملات، ولی عملا بازدهی منفی بود، یعنی ضرر میکردم در پایان سال که میدونم. بعد وین ریت هم اومد پایین، مثلا شد 30%، ولی عملا شروع به سود کردم در بازار. در سالهای آخری که معامله میکردم و پول دار شدم، وین ریت من شد 10%. 90% معاملات هم ضررده بودن، ولی من ثروتمند شدم. خب ببین، خب پس اون بحث این نیستش که چیزش، بحث اینه که شما میتونی سود کسب کنی از این بازار. شما ممکنه 90 تا معاملات ضرده باشن، ولی خب اولا با حجم معاملاتی بودن ضررش برای شما چیزی نبوده، ولی اون 10%ی که سود داده به شما با حجم باز کردی که خب جای بودی که خیلی خیلی مطمئن بودی به خودت، خیلی درست رفتی. بنابراین خب این که من میگم وین ریت هم بالاست، اصلا من وین ریت هم باشه 90% ولی ضرر کنم، من معامله‌گر موفقی نیستم دیگه. وین ریت هم باشه مثلا 50% ولی خب سود خوب کنم، من معامله‌گر موفقی. بله، در بازارهای مال شوخی نداریم، اون به قول شما آمار در چیز شما، آمار موفقیت در بازارهای مالی میزان کسب سود شماست. من خودم شاید مثلا در حوزه بورس ایران اینو میگم، شاید مثلا 3-4 تا سهم بودن که سودهای اصلا خیلی رویایی به من رسوندن، و تو بقیه اصلا مثلا خب خیلی مثلا 10-20% گرفتم، چون ضرر کردم خارج شدم. خب چندین تا من سیستم معاملاتی میبینم، چند تا سهم انتخاب میکنم، چندین سال باهاشون هستم و اصلا سودایی میگیرم که اصلا زندگیم رو متحول کرده ازش. و نمونهش یکیش فهواز که از سال 96 تا 98 من با این سهم بودم و عرض چند ماه پرواز کرد، یعنی خب من میانگینم 100 تومن بود، رو 2700 تومن بود و خب درصد قابل توجهی از پورتفولیوم من بود. شما 50 درصدش رو 2700 تومن بود و 50 درصدش هنوز دارم که به دید خیلی بلند مدت، چون اصلا عملا اون 50 درصدی که تو پورتفولیوم من منفیه برای من تموم شدش. خب ببین ما یه خیلی معصد از گرد رو سهم بخرم بفروشم، سهم بخرم بفروشم، سهم بخرم بفروشم، یا خب مثلا الان دیگه اسم نمیارم چه سهمی هستم، ولی اونایی که لایو ها متعقب کردن میدونن که مثلا چند تا بفروشم روی سهم هستم تا دیدو یکی دو سال دیگه هم هستم با این سهم. خب ببینید شاید آمار وین ریت من خیلی بالا نباشه در بورس، اصلا خیلی معامله نکنم، اصلا کارگزاری از من شاکی هست، یعنی من جزو مشتری هستم خیلی مثلا آقا گردش نمیخوره حسابات، چرا سبد گردش نمیخوره؟ خب من خب معاملاتیم اینه دیگه، ولی خب عملا خب خیلی خیلی بوده سودای خیلی رویاییم رو تو بورس ایران گرفتم، عملا دارم میگم اون چیزی که زندگی من رو متحول کرده بورس ایران. خب سیستم معاملاتیم اینه، ولی خب یکی ممکنه بگه نه خب من دوست دارم مثلا خب زیاد معامله کنم، زیاد مثلا سهم بخرم بفروشم، این رو برای بورس ایران میگم، من اینو نمیپسندم. ببین بحث وین ریت رو در نظر نگیر برای آمار موفقیت یک معامله، بحث این که چقدر سود میگیری از اون بازار، چقدر سود میگیری از اون بازار، بحث موفقیت دونه. ما اومدیم از بازارهای مالی کسب سود کنیم، شوخی هم نداریم در این قسمت قضیه، آقا من معاملاتم خیلی موفق بوده فلان، به ما خب آقا مهم نیست چقدر سود داری، زندگیتو چطور متحول کردی، تو زندگیتون سودا چقدر چیز داره، چه خونه تونستی از اون سودا بخری، چه ماشینی تونستی بگیری، اینا مهمه.
خیلی هم عالی استاد، خیلی ممنون که امشب در خدمتتون بودیم، اصلا خیلی موضوع خیلی جالبی بود و کاملا لذت بردیم. استاد به عنوان حرف آخر اگر سوالی، اگر حرفی هست که میخواید بگید ما سر و پا گوشیم.
میکروفون من چرا باز نمیشه؟ خب حالا باز شد. ممنونم این عزیزایی که تا این موقع شب بودن، حرفای ما تأمل کردن، دوستای ما در خدمتشون بودیم، از شما، از استاد معذر عزیز، حسین عزیز که بودش تا آخر توی رادیو تشکر میکنم. حرف خاصی ندارم. ببینید خب گفتم این که شما تو زندگی بتونی، تو زندگی معامله گریت بتونی موفق باشی بستگی به خیلی چیزها داره، ولی این رو بهتون بگم، بحث این که بتونی، گفتیم 70% قضیه روانشناسی معاملات دیگه، بحث این که بتونی 70% رو پرورش بدی اینی که اول عشق داشته باشی به کارت و دوم بری آموزش ببینی، یعنی اون 30% رو بتونی خوب توشون مهارت کسب کنی، خوب یاد بگیری و خوب بتونی پرورش بدی و صبر داشته باشی در حوزه بازارهای مالی. صبر نه اینکه خب مثلا منظورم این نیست که بری مثلا سهم بخری 100 سال صبر کنی، چون خود تو مملکتی مثل ما که یه مملکت تورم محور هستش، شما هر چی بخری خب چند سال دیگه سود می‌کنی و طبیعتاً میگه خب مثلا دیده. بحث اینه که صبر داشته باشی که بتونی آدم موفق بشی تو بازارهای مالی، حوصله کنی، هی نبینی آقا مثلا فلانی. اولا خب اینو بهتون رو گراس بگم، توضیح همکارای خودم دارم بگیرم، ما به هم دیگه دروغ زیاد میگیم، آقا من مثلا اینقدر از این بازار گرفتم، چه میدونم رفتم بیت رو 64,000 تا فروختم، رو 29,000 تا خریدم، دوباره اومدم تو 60,000 تا فروختم، اینا رو زیاد میگیم به هم، ولی خب دروغ زیاد میگیم. صبر داشته باشه، اولا خب شما عقبتری از توزیع مثلا یادگیری، توزیع اینکه تمرین کردن، صبر داشته باش، خودت رو پرورش بده، دوم به کار خودت نگاه کن، واقعیت رو میگم، به کار خودت نگاه کن. این حرفایی که ماها به هم میزنیم اصلا خب یه مقدار حالا ما ترکا میگیم قمپوز در کردن توش زیاده، به کار خودت تمرکز کن، به معاملات خودت تمرکز کن، اگر میبینی خوشحالی، میتونی کسب سود کنی، میتونی موفق باشی، یواش یواش ادامه میدی و موفقم میشی، نه که مثلا لذت نمیبری، ناراحت میشی، فلانی مثلا سود کرده من نکرده، اینا بیشتر اذیتت میکنه، اینا بیشتر آزارت خواهد داد و باعث میشه شما آدم موفقی نباشی. سرت به کار خودت باشه، رو کار خودت تمرکز کن، رو آموزش خودت تمرکز کن، رو معاملات خودت تمرکز کن. ما تو بازارهای مالی لشکر یه نفره هستیم. اینو همیشه تو ذهنتون داشته باشید. شب همگی خوش.
خیلی ممنون از دوستانی که امشب در رادیو حضور داشتن، خیلی ممنون از دوست حقشناس که امروز تشریف آوردن و برای ما صحبت کردم. یه جمله هستی از قدیم میگن که ترید نکردن خیلی بهتر از بد ترید کردن. آقای وارن بافت میگه که هر وقت دستتون برای دعا کردن موقعیت‌های معاملاتیتون رفت به سمت آسمون، همون لحظه از معامله خارج بشید. خیلی ممنون که امشب اومدید. خدا یار و نگهدارتون.